سلام علیکم،
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
شما خوبه؟
زنده باشید.
ببخشید یه
خدا
کار
رو
من میتونم شما خواهش
خواهش
میکنم.
میکنم. امیدوارم خدا
سلامت
بهتون
باشین
سلامتی
انشالله،
بده. زنده
سلامت
باشید.
باشین انشالله، خواهش
حضور
میکنم.
دارید. ممنون از اینکه تماس گرفتید. آقای دکتر،
خواهش
اگه
میکنم،
اجازه بدید
بله
سوالاتم رو عرض کنم خدمتتون. سوال
بفرمایید
ابتدایی این
بفرمایید.
هست که برامون بفرمایید چرا حضرت رسول به جای اصحابشون اهل بیت خاص خودشون رو بردن؟ این انتخاب چه پیامی در درونش نهفته بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب قصه از این قراره که مسیحیان نجران که طبق همون باورها و اعتقاد مسیحیان قائل بودن که عیسی پسر خداست. البته حقیقت اینه که مسیحیان در این مورد که آیا عیسی پسر خداست یا نیست و اینها با هم خیلی اختلاف دارن. در حقیقت بخشی خونه ما دارن کار میکنن، این سرسدامیان بالونه.
خواهش میکنم.
مسیحیان که به پسر و پدر و روح القدس اعتقاد دارند، اینها در حقیقت اعتقاد به سه خدا دارند. حالا من اینو بعد مقدمتا بگم تا بعد انشاءالله بقیه مطالب. من اتاق عباش فهم سرصدا نمیزه. در مورد این که پدر و پسر و روح القدس، من یه مقدمه خدمتون عرض کنم. سه احتمال در مورد این قضیه هست که این مسیحی ها چی میگن تا از قصه مسیح و نجران خدمتون بگم. یکی این که این پدر و پسر روح القدس آیا سه خدا هستند یا این که سه تجلی از تجلیات صفات خداست یا قصه چیز دیگری هست، مسیحا با هم اختلاف دارند. بعضی هاشون که اگه اینو قبول کنن که پدر خداست، پسر خداست، روح القدس خداست و چجوری سه خدا در این حال یه خدا میشون، بعدشون اینو گفتن اما در تفسیرش موندن چی بگن، یعنی چطوری میشه سه خدا یه خدا بشه، پدر خداست، پسر خداست، روح القدس هم خداست. ما نباید فکر کنیم بعضی میگن پسر یعنی حضرت عیسی و بعضی میگن روح القدس منظور جبرئیل. منظورشون این نیست، منظورشون سه خدا در این حال یه خدا میشن، یه خدا در این حال سه خدا میشود. یه نکته که بعدشون این اعتقاد دارن اما در تفسیرش میمونن. برخی دیگه از کسانی که جنبه عرفانی دارن در مسیحیت معتقدن که این سه صفت از صفات خداست، که البته این بیانیست که غالبا قبول ندارن، مگر کسانی که گرایشات عرفانی دارن. بعید نیست که این حرفا هم از بحث‌های عرفان اسلامی و تصوف اسلامی یاد گرفته باشن که پدر و پسر روح القدس رو اینجوری میدونن. اما نظری که الان بین اکثر مسیحی‌ها وجود داره و معتقدن که حتی بزرگانشان مثل توماس آکویناس و دیگران و حتی الان متفکران امروزیشون قائلن، اینی که آقا این مسئله تثلیث پدر و پسر روح القدس از اسرار دین مسیحیته، بلذا دلیل عقلی براش نیست و باید ایمان آورد تا باید فهمیده بشه. خب باید ما به قرآن هم مراجعه میکنیم، میبینیم که اینها به تثلیث اعتقاد داشتن و قرآن میفرماید کسانی که گفتن پدر و پسر روح القدس اینا کافر شدن و کفر ورزیدن و اینا با پیامبر اکرم آمدن به مدینه و ببینن که پیامبر اکرم در مورد چی میگه. به اصطلاح در مورد خدمت شما عرض کنم که این وجود حضرت عیسی و پیامبر اسلام بر حضرت عیسی چه جایگاهی قائله، بنا شد بیان مدینه. وقتی که آمدن مدینه و پیامبر اکرم صحبت کردند، خب قبول نکردن و حالا من ذهنیتم اینه که عدهشان ظاهرا قبول میکنه، عدهشان قبول نمیکنه. بعد اینو دقیقا ببینم، بعد قبول نمیکنن آیه نازل شده پیامبر اکرم که با اینا مباهله کن شما، یعنی دستور از ناحیه خداست. و بعد آیه نازل میشه که فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم تا آخر آیه سوره آل عمران هستش و اینا، که حالا نمیدونم آیه رو بخونم، نیاز هست بخونم یا نه. تمام فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، یعنی کسانی که با تو مهاجم میکنن بعد از این که اونا که نمیدونن اما تو عالمی و علم تو یه علم لدنیه، علم پیامبر نتیجه کوشش پیامبر، نتیجه جوشش از درونش نیست، نتیجه اینی که از ناحیه خدا به پیامبر افاضه شده. ولذا یه علم بیکرانه و نامحدوده، اما حدش به عنایت خداست. فقول تعالو، تو به این پیامبر بفرما، به این مسیحیان که تعالو، بیاید شما خودتون رو بالا بکشید، فهمتون رو بالا بیارید، ندو ابناءنا، فرزندانمون رو صدا بزنیم، ابناءکم، شما هم فرزندانمون رو صدا بزنید، نساءنا، ما و خانومان بیاریم، شما خانوماتون بیارید، ما خودمون بیاییم، شما خودتون بیایید، ثم نبتهل، و ما لعنت رو قرار بدیم، و نجعل لعنت الله علی الکاذبین، و اینو قرار بدیم، لعنت خدا رو بر کسی که دروغ میگه. یه نکته، حالا ببینید پیامبر وقتی که افراد رو میاره، یعنی مصادیق ابناءنا، نساءنا، انفسنا، تک نفریه. ابناءنا فقط میشه امام حسن، امام حسین. نساءنا میشه وجود مبارک از زهرا. انفسنا خود پیغمبره و امیرالمومنین که تعبیر میکنن به خود ما بیاییم، یعنی نمیگن ما دو نفر، خود ما، یعنی تعبیر میکنن به جان من، به اصطلاح میاد توی قضیه. خب حالا اون سوالی که شما پرسید، ببین وقتی که اینجوری شد معلوم میشه این بزرگواران، یعنی پنجتن با پیامبر، این پنجتن در اوج حقانیتن، چون بناست یک مسئله حقیقی رو به نام توحید رو به اثبات برسونن. باید این بزرگواران در اوج حقیقت باشن، کمترین گرد گناه نه در ناحیه اندیشه، نه در ناحیه عمل نباشه، تا خدای متعال به احترام اینها اون به اصطلاح مباهله رو تحقق عینی ببخشه. در اصحاب پیامبر هیچ کس و نزدیکان پیامبر مثل اهل بیت نبودن. در حقیقت من میخوام خلاصه کنم، این آیه دلیل بر حقانیت ابدی اهل بیت عصمت و طهارته. و میدونید بعد از اینم که روایت هست از ام سلمه، که بعد از اینم خدمت شما عرض کنم که اون آیه تطهیر انما یرید الله لیطهرکم رئیس اهل البیت نازل شد. بله
درست، متشکرم. سوال بعد این در رابطه با این بود که بفرمایید آیا مباهله فقط فضیلت یا دلالت بر امامت داره، که این بخش رو هم توضیح دادید. سوال بعدی رو عرض میکنم خدمتتون، این که در منابع اهل سنت و شیعه چه تفاوتهایی در تفسیرهای مباهله و حضور اهل بیت مشاهده میشه و ریشه این تفاوتها چی هست؟
ببینید کلا بعد از رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، کلا بعد از این قضیه دو تا مکتب به وجود میاد. یه مکتب، مکتب خلافت، یه مکتب، مکتب ولایت. مکتب خلافت که عزیزان اهل سنت هستن، اونها به هر حال قصه جانشینی بعد از پیغمبر رو از عالم ملکوت میکشن پایین، یه قصه دنیوی جلوه میدن، یعنی کسی که بناس امور مادی مسلمانان رو ریاست کنه و چیزی به نام اون مسائلی که شخص انسان کامل باشه، با عوالم ملکوتی در ارتباط باشه، عالم به قرآن باشه، مفسر و مبین آیت قرآن باشه، چنین چیزی نیست. و از آن مکتب خلافت بعد از پیغمبر اکرم همون خلفا میشن و به هر حال اونها چی میشن، و بعدم مکتب ولایت هستش که اهل بیت اسلام و طهارت هستن. خب در مکتب ولایت بحث سر اینه که کسی میخواد جانشین پیامبر بشه باید اون قدرت هدایتی رو داشته باشه، یعنی به تعبیر خواجه نصیر طوسی، از اونجایی که ما تا ابد، تا وقتی که در این عالم هستیم، وقتی که تا وقتی که در این عالم هستیم ما محتاج هدایتیم، لذا ما خدمت شما محتاج هادی هستیم، یعنی کسی که دست ما رو بگیره، ما رو هدایت کنه و طریقه، یعنی ما رو در حقیقت راه خداشناسی رو به ما نشون بده و ما رو خداشناس و خداپرست بکنه. لذا شیعه معتقده این کار امامه، کار غیر امامی، و مستند میکنه به آیات قرآن، جمله این آیه که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، به این آیه مستند میکنه. لذا خلاصه شیعه معتقده امام کسی است که نه تنها ریاست دنیوی داره، نه تنها اینکه یه شخص معنوی عالم ربانی معلم اخلاقه، بلکه کسی است که زمام عبودیت و بندگی منو به دست میگیره برای اینکه منو موحد کنه. این دیدگاه شیعه است. خب طبیعتا حالا اگه اهل سنت با اون دید مکتب خلافت وارد بشن، با هر آیه‌ای که برخورد کنن بر اساس اون پیش‌فرضی که دارن تفسیرش میکنن، لذا هیچ وقت به اون مسئله امامتی که ما معتقدیم نمیرسن، ولو به فضیلت اهل بیت هم اعتراف کنن. یعنی حتی زمخشری و دیگران، آلوسی، زمخشری، تا اونجایی که من یادم میاد، حالا این دو نفر یادم میاد که به این آیه استناد میکنن، به آیه مباهله برای فضیلت امیرالمومنین و فضیلت اهل بیت، اصلا این کارش نمیکنن. اما هیچ وقت به امامت نمیرسن اونا، چون پیشفرض رو دارن. اون پیشفرض، چون که پیشفرض چون اینجوری هستش، اینو به عنوان فضیلت میبینن، نه به عنوان به اصطلاح فضیلتی که اونا رو راهنمایی میکنه به حقیقتی به نام امامت.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، آیا مباهله میتونه به عنوان در واقع یک روش احتجاج عقلی عرفانی در دوران معاصر برای دفاع از حقیقت دینی مورد استفاده قرار بگیره؟
اگه منظورتون یعنی ما به عنوان یک قصه تاریخی و به اصطلاح حقانیت اهل بیت بخوایم استناد کنیم بهش، اون یه حرفه. اما یه کسی بیاد و چنان ذوب در مقام ولایت اهل بیت شده باشه که در مقام اثبات حقانیت اهل بیت خودش بتونه مباهله کنه، داریم، اما کمن. ولذا برخی از اساتید ما مثل آیت الله آسیت حسین یعقوبی قانی رحمت الله علی، ایشان معتقد بود من حاضرم برای تمام اعتقاداتم تحدی کنم و مباهله کنم. بله، اگر کسی واقعا چنین باورها، آقای بهجت ها باشن، مرحوم امام خمینی، اینا باشن، اینا میتونن مباهله کنن. اما دیگران تو بحثای میتونن اثبات عقلانی و احتجاج داشته باشن، بلا خودشون اون مقام داشته باشن که حرفشون در عوالم ملکوتی و بالا شنیده بشه، دیگه اونا انگوش شماره.
درسته. آقای دکتر، یه سوالی هم دارم، نمیدونم البته پاسخ دادنی هست یا نه، اما سوالی که در ذهنم هست، به نظر حضرت عالی امتناع طرف مقابل بخشی از حکمت الهی برای حفظ و حرمت این واقعه بود؟ یعنی اگر اتفاق می افتاد از نظر تاریخی چه واقعه ای رخ می داد؟
یعنی اگر اون لعنت صورت به تحقق نبخشید؟
بله،
من به نظرم تحقق نبخشیدن اینه که امتحانی است برای مسلمان ها.
درست.
ببینید، شما میدونید که قصه از این قرار دیگه، وقتی که اون بزرگ مسیحا نجران گفت اگر دیدید پیامبر اکرم، این پیامبر با خانوادهش و داره میاد، بدونید این درست میگه و حق با اوست. اما اگر دید با اصحابش داره میاد، با یاران لشکری و کشوریش داره میاد، بدونید حق نیست. جالبه وقتی که پیغمبر اکرم با اهل بیتش اومد، مسیحیای نجران حقانیت پیغمبر رو فهمیدن، اما مسلمان ها نفهمیدن.
عجب.
آره دیگه، اگر مسلمان ها فهمیده بودن که جز در خانه پیامبر جای دیگه تواضع نمی کردن که تعالیمشون و معارفشون رو از اینجا می گرفتن، اصلا همه کارشون می شدن اهل بیت دیگه. کسی که پیامبر اونا رو میاره برای که بقا حقانیت راهشو و مسیرشو اثبات بکنه، خب معلوم اونا بعد خیلی در نزد خدا جایگاه داشته باشن. اینو مسیحا فهمیدن، مسلمان ها نفهمیدن. ولذا مباهله شد یک وسیله امتحانی برای مردودی بعضی از مسلمان ها.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر نکته‌ای هست تمایل دارید مطرح بشه، من در خدمت شما هستم.
نه، من فقط عرضم اینه که ایامی که این مسائل پیش آمده، دقیقا ایامی است که برخی از آموزه‌های دینی ما عینیت پیدا میکنه، تبلور پیدا میکنه، خودشو نشون میده. ما الان در مقام اضطرار به درگاه حق تعالی باید باشیم، به درگاه خدای خودمون باید تضرع بکنیم، به درگاه حضرات اهل بیت باید متوسل بشیم تا این بلاها هم از بین بره. صرف تکیه کردن به اسلحه، به موشک، به اینا نمیتونه باعث پیروزی انسان بشه. پیامبر اکرم در جنگ بدر و اینا و دیگه بالای تپه قرار گرفت، با خدای متعال مناجات کرد، فرمود که خدایا تو اگر اراده کرده باشی ما پیروز بشیم، ما پیروز میشیم و این دین توه، و اگر تو اراده کرده باشی ما برای شکست بخوریم، شکست بخوریم. الان وقت مناجاته، الان وقت تضرع به درگاه حضرت ولی عصره، الان وقتی که ما دعاهای صحیفه سجده، دعای عافیت رو بخونیم، به این دعا توجه داشته باشیم. دقیق می فرمایید؟ الان وقتی این حرف هاست، در این حالی که باید در همصدا باشیم، در برابر اسرائیل مقاومت بکنیم، صبور باشیم، همدیگه رو دعوت صبر بکنیم، دلمون مطمئن باشه به خدای خودمون، تکیه من خدای خودمون باشه، اینا همه رو باید داشته باشیم. اما از دعا و اینا قفلت نکنیم و دلها انشالله اگر متصل به اهل بیت بشه، به خدای اهل بیت بشه، انشالله دل آرامش پیدا میکنه و از این مرحله رو ما میگذریم. این آیه قرآن هم من بخونم، فرمود به پیغمبر در جنگ احد ایم سس کلاه و بله ایم سس کم یادم بیاد ایم سس کم قرحون ببخشید ایم، حالا شما آیه رو پیدا کنید، ایم سس کم قرحون فقط مثل قوم و قرحون مثلو در جنگ احد میفهمون اگر به شما ضربه ای رسیده، جراحتی رسیده، خب به اونا هم رسیده، یعنی اگر شما زدید اونا هم به شما زدن دیگه، و اگر خوردید زدید تنهایی نیست که به شما ضربه رسیده باشه، به اونا هم خورده. بعد هم میفهمون تلکل ایام و دابلوها بین الناس، یعنی این سختی ها میگذره، اینا همش امتحانات الهیه، برای اینکه جوهری تقوا و دینی انسان مشخص بشه. برای دنیا فانیه، تا ابد انسان میخواد با ایمان زندگی کنه. بعد میفهمد که برای تلکل ایام نداول و بین الناس لیعلم الله، این که برای که خدا میخواد بدونه، لیعلم الله الذین آمنوا منکم، کدوم از شما مؤمنید. خلاصه یکی از اساتید ما میفهمد طلا وقتی طلا میشه که سنگ و صیقلی میدن، اون سنگ خاص و صیقلی میدن میشه طلا. انسان هم وقتی موحد میشه که در این بلاها قرار بگیره، و الا هیچ وقت شیعه و مسلمان واقعی اینجوری نبوده در خور و خواب و شهوت و رفاق و اینا مؤمن باشه و ایمان در جانش نشسته باشه. یقینا این اطلاعات مقدمی ایمانه و ایمانم ذخیره ابدی ماست، یعنی بنا ذخیره بشه بره ابدیت ما ان شاء الله. خیلی ممنون،
خیلی متشکرم، برامون دعا بفرمایید، در پناه خدا هستید ان شاء الله. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.